خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدای سلامای فرما میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و درود خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت و برنامه یهوابیت در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که موضوع اون در واقع میپردازه، در این برنامه ما میپردازیم به توحید وهابیت و سلفیت و اهل حدیث، و نام برنامه هم همونطور که بارها خدمتتون عرض کردیم برگرفته از کلمات و عبارات وهابیت، یهود و یهوه یا خدای یهود هست. و انشاءالله که برنامه های گذشته رو دنبال کرده باشید، در این برنامه هم به موضوعات جدیدی خواهیم پرداخت که در راستای موضوع اصلی برنامه هست، با در نظر داشتن مقدماتی که در برنامه های ابتدایی مطرح شد، به خصوص تأکید بر اینکه سلفی ها و اهل حدیث و وهابیت امروزی چیزی به نام تأویل رو در عرصه صفات الهی و موضوع صفات الهی اصلا قبول ندارن و اون رو مردود میدونن. کارشناس محترم برنامه استاد یزدانی عزیز اینجا حضور دارن، خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه اعود، والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام از ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که این برنامه ان شاء الله طوری باشه که مرضی رضای حضرت حق باشه و ان شاء الله اهل بیت علیهم السلام هم از ما راضی بشن. خدمتتون
ان شاء الله سپاسگزارم از شما. اما موضوعات آخری که ما به اون پرداختیم دستان خدا بود و انگشتان خداوند و مباحث و جزئیاتی که داشت به تفصیل در موردش صحبت کردیم و دیدیم که حتی سلفی ها و وهابی ها در مورد تعداد دستان خدای خودشون بحث کرده بودن و مباحث متعددی رو مطرح کرده بودن که حالا خدایی که اونها متصور هستن چند تا دست داره و هر دو تا دست خداوند رو گفته بودن دست راست هست، یعنی دست چپ مثلا ندارد خداوند. حتی تا این حد اینها بحث کرده بودن تعداد دستان، اینکه چپ هست راست هست یا سه تا دست داره خدا، دو تا دست داره. اینها مباحثی بود که به صورت جدی اونها بهش پرداخته بودن، گرچه ما اونها رو شاید تصور کنیم به صورت شوخی هست، حتی اگر بین خودمون هم مطرح بشه اینها رو خیلی جدی نمیگیریم، اما اونها جدی گرفته اند، چون که همونطور که عرض کردم تأویل رو اینها باطل میدانن و میگن هر کس هم اینها رو و این صفات رو، این ویژگی ها رو تأویل کنه و مثلا بگه دست منظور نعمت هست یا قدرت هست، چنین فردی اهل بدعت خواهد بود و کلامش هم مورد قبول ما قرار نمیگیره. این ادعای سلفی ها و وهابی ها هست. در مورد انگشتان خدا هم به همین شکل دیدیم که ظاهر احادیث رو میگیرن و در مورد تعداد انگشتان خداوند هم اینها بحث کرده بودن، گفته بودن که حالا خداوند 5 انگشت داره، چیزی که خودشون نهایتا نتیجه گیری کردن اکثر سلفی ها، ولی خب 4 انگشت و 6 انگشت هم دیدیم طبق مصادر اونها قابل اثبات هست اگر بخوایم طبق روش خود سلفی ها و اهل حدیث عمل کنیم. اما انشالله در این برنامه هم خواهیم پرداخت به موضوعات دیگری که در بحث صفات الهی مطرح هست و خب از دید ما اصلا قابل قبول نیست چنین ادعاهایی و چنین اعتقاداتی و باطل هست، اما خب گروهی وجود داشته اند و دارند، کماکان وهابیت و سلفیت امروزی، که اینها رو به عنوان صفات خداوند خودشون مطرح میکنن و هر کس هم که این قرائت از صفات الهی رو قبول نکنه او رو حداقل فاسق و اهل بدعت میدانن تا مرز تکفیر و تا خود تکفیر هم پیش رفتن. در خدمتتون هستم استاد یزدانی عزیز. موضوعات جدیدی رو انشاءالله دوست داریم از زبان شما بشنویم و ببینیم.
من خدمتتون عرض کنم ما در جلسه قبل همونطور که شما توضیح دادید بحث درباره داستان خدا بحث کردیم که خدمتتون عرض کنم بحث بود که بالاخره خدا چند تا دست داره. بعضی گفته بودن خدا قطعا دو تا دست داره فقط، یعنی سه تا نداره. خب حتی همین قضیه رو خدمت بینندگان عزیز توضیح دادیم که یعنی که وقتی خدا دو تا دست داشته باشه یعنی مرکب هست حداقل از دو تا دست، و هر مرکبی همونطوری که به حال ثابت شده است در جای خودش در منطق و خدمتتون عرض کنم فلسفه و کلام ثابت شده است، هر مرکبی باید حادث باشه، هر مرکبی حادث هست و نمیشه که، یعنی اصلا ترکیب با حدوث با هم کاملا قطعی هست و یقینی هست که، و این اگر مرکب باشه، مرکب به اجزای خودش نیاز داره و خدایی که به اجزای خودش نیاز داشته باشه نمیتونه خدایی باشه که قرآن معرفی کرده، خدایی که پیامبر اسلام معرفی کرده. ولی خب اینها اصرار دارن که خدا دو تا دست داره. حالا اختلاف هست سر این که این دو تا دست خدا هر دو سمت چپ خداست یا یکی سمت چپ یکی سمت راسته. اینا مدعی بودن که نه، هر دو تا دست خدا سمت راست خدا چسبیده شده. یعنی حالا بعضی هم گفتن اونی که سمت چپ هم هست سمت راست حساب میشه. خب این که دیگه با عقل سازگار نیست، چپ چپ راست هم راسته. به حال روی این خیلی بحث شد، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که نمیشه خب خدا دو تا دست سمت راست داشته باشه که هم سمت چپ که بشه سه تا، و این به هر حال خیلی بحث رو تمامش کنیم دیگه، اینقدر خودتون رو اذیت نکنیم. خدمتتون عرض کنم مطالب دیگه هم بحث کردیم که علمای اهل سنت مثل آقای شوکانی اینها تاکید داشتن که ید ید قدرت هست در اینجا، اصلا میمانه اینکه خدا دو تا دست داره یا سه تا دست داره، اصلا این بحث ها اهمیت نداره، بلکه من به معنای قدرت هست. تعداد دیگه از علمای اهل سنت حتی مثل آلوسی تأکید کرده بودن که اینجا قابل تأویل هست، ولی خب وهابی ها هرگز تأویل رو نمیپذیرن، میگن دست دستان حقیقی هست، از جمله ابن عثیمین قطعا و حقیقتا دو تا دست داره که اینها رو بحث کردیم. یک بحثی دیگه ای که خدمتتون عرض کنم مونده بود این هست که اینها مدعی هستن که دست چپ خدا خالی، همه چیز رو خدا با دست راستش انجام میده. این رو هم من یکی دو تا مستند به صورت خیلی خلاصه خدمتتون میگم عزیز، فکر کنم اینو نگفتیم هفته پیش، اشاره‌ای نشد، ان شاء الله اینو خدمتتون میگم عزیز نشون میدیم.
ظاهرا حالا ارتباط تصویری لطفا شما هم قطع هست، اگر یک
حالا یه لحظه من
بفرمایید که
برای اصلا وصل نکردم که بخواد قطع بشه، حالا من خودم وصل میکنم که من الان باید داشته باشم. بله تفسیر طبری هست، تفسیر طبری جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، طبری همون تفسیر معروف چاپ دار ابن جوزی در قاهره، یکی از بهترین چاپ های تفسیر طبری هست، جلد شماره 23 که ابن انگانز کاملا همه مشخصاتش رو مشاهده میکنن. آقای طبری متوفای 310 است، چاپ اول، چاپ خدمت رو از کنم تاریخ چاپشو نگفتن در اینجا، ننوشتن تاریخ چاپش چند هست. بعد صفحه شماره 273 ذیل آیه 66 سوره مبارکه نساء از سوره مبارکه زمر روایت رو نقل میکنه عن ربیعة الجرشی که والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، در ذیل این ایشون تاکید میکنه که ویده الاخرى خلو لیس فیها شی، دست دیگه خدا، یعنی دست راستش که همه عالم تو دست راستش هست، یعنی تمام آسمان ها و زمین ها تو دست راست خداست. با این برحال مثل تو بازی میکنه، یا هر که فوتبال بازی میکنه، بسکتبال بازی میکنه، هر بازی که دلش خواست برحال توپ دیگه مثل توپ بازی میکنه، قبلا مستندش نشون داده. خب دست چپ خدا چی میشه؟ میگه نه دیگه، دست دیگه خدا خالیه، هیچی تو دست دیگه خدا نیست. چقدر اینها دین رو مضحکه کردن، چقدر اینها دین رو مسخره کردن، و این چه توهین هایی که به خدا میکنن. خب یعنی چی این چه حرف؟ دست راستش به هر حال مشغوله و دست چپش خالی هست. خب این واقعا حرفایی است که فقط از وهابی جماعت. عبدالله ابن احمد ابن حنبل هم دقیقاً همین روایت رو نقل کرده در کتاب از سنه خودش، کتاب از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل چاپ دار کتب العلمیه بیروت لبنان چاپ 2002 و 1424 صفحه 185 روایت شماره 978 دقیقا همین روایت رو نقل میکنه که دست راست خدا آسمان ها و زمین ها و همه عالم در دست راست خداست و دست چپ خدا دیگه آزاد هست، هیچ چی تو دست چپش نیست. اینها دیگه عین تقسیم هست، دیگه نمیشه این رو توجیه کرد و به هر حال تعویل برد که نه این نمیشه. دیگه این دیگه صریح هست در اینکه به هر حال خدا دو تا دست داره و یکی دستش مشغول همیشه و یک دست دیگه‌اش خالی هست و چیزی تو دست چپ خدا نیست. این هم دو تا مطلبی که در ادامه بحث دستان خداست. حالا بحث‌های دیگه‌ای هم هست. خدا با دستان خودش آب می‌پاشه، خدا با دستان خودش می‌نویسه. ان شاءالله اینها رو در برنامه‌های بعد هم مفصل خدمتتون توضیح خواهیم داد.
بسیار عالی. خب تا اینجا ما بحث رو نگه داریم، چون کلیپ‌های هم داریم که در واقع مجموعه کلیپ‌هایی هست به صورت خلاصه از مبحث دو مبحث اصلی گذشته، که حالا اصابع یا انگشتان خداوند، که هم دست خداوند. اولیش رو با هم ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
هل الله تبارك نصفه بانه له اصابع له يدين له وجه كذا؟ اي نعم، لا شك. نحن لا نصف الله الا بما وصف به نفسه. لما يقول ربنا تبارك وتعالى ابليس لعنه الله، يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فنقول الله له يدين كما أخبر سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف تكون هاتين اليدين وليست كأيدينا قطعا، لأنه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين، نقول كذلك وليست كأيدينا وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى.
وقوله في يده في إثبات صفة اليد، في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وقد جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين. وقد ذهب الأشاعرة إلى أن المقصود باليد القدرة، وقال جماعة منهم المقصود باليد النعمة، وهذا باطل من وجوه كثيرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. حديث حسن صحيح.
ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وبهذا يرد على المعطلة الذين قالوا إن اليد معناها النعمة، فكيف تكتب النعمة؟ إن الله كتب على نفسه بيده، فتحريفها بأنها النعمة أو بأنها القدرة كلام باطل.
فنحن نثبت اليد لله سبحانه وتعالى، لكن لا نكيفها، لا نقول على كيف كذا، ولا نعطلها ولا نشبهها ولا نؤولها، إنما نثبت الصفة. فالله سبحانه وتعالى له يد سبحانه وتعالى، فنحن نثبت اليد التي في الآية، يد الله فوق أيديهم، ولا نؤول فنقول أي إن قدرة الله فوق أيديهم، بل نثبت الصفة ونثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ودستورنا في ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
خب چند نمونه از علمای و دعوتگران سلفی و وهابی بودند در مورد دستان خداوند صحبت کردند. دیدیم که به ظاهر احادیث استدلال می‌کردند و گفتن هر کی اصلا بگه منظور مثلا نعمت هست یا قدرت خداوند هست، این درست نیست. مثلا شما بگید ید الله فوق ایدیهم، معنیش این نیست که قدرت خداوند بالاتر از و بیشتر از همه قدرت هاست. این رو رد میکنن، میگن نه، ما باید ظاهر رو قبول کنیم، بگیم واقعا خداوند دست دارد. این هست استدلال وهابیت و سلفیت امروز، یعنی فقط مال قرون گذشته هم نیست، همین الان این قائل داره و سلفی ها و وهابی ها همگی متفق القول میگن که خداوند دست دارد، در کنار سایره اعضایی که متصور هستن. حالا در ادامه کلیپ مربوط به اصابع رو هم مروری خواهیم کرد، چند نمونه از وهابی ها و سلفی ها که در مورد انگشتان هم همین استدلال رو میارن و مخالفان خودشون رو هم اهل بدعت میدونن، به خاطر اینکه اونها مثلا میگن منظور از دست قدرت هست یا نعمت هست، نه اون چیزی که شما سلفی ها میگید. در خدمتتون هست.
بله، بحث بعدی بحث آب پاشیدن خدا با دستش هست که روز قیامت دیگه خدا میگیره یه مشتی از آب میگیره همینجور میپاشه و به صورت همه بندگان این آب اصابت میکنه. خب مطلب زیاد هست در این زمینه، من خیلی خلاصه چند تا مستند خدمتون اندین عزیز در این باره نشون بدم. مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه جلد شماره 6 که میبینید به دستور فهد ابن عبدالعزیز آل سعود این کتاب چاپ شده در عربستان سعودی در مدینه، صفحه 497 روایت رو نقل میکنه که روایت ابی ذر عقیلی، حدیث طولانی هست، جماعت از علما این رو نقل کردن و تلقاه و اکثر المحدثین بالقبول، اکثر محدثین این روایت رو قبول کردن. ابن خزیمه در کتاب توحیدش نقل کرده که در این کتاب توحید فقط احادیث صحیح رو بهشون استناد میکنه که خودش گفته که احتجاج نمیکنه فیه الا بالاحادیث ثابته.
بله.
خب این روایت چه روایتی است که ابن خزیمه نقل کرده اکثر علما هم تلقی به قبول کردن؟ از جمله در این روایت آمده که فیأخذ ربک بیده غرفة من الماء فینزه بها قبلکم، خدا مشتی از آب رو به حال توی بهشت بر می‌داره و این رو جلوی انسان‌ها می‌پاشه، از روی روبروی انسان‌ها می‌پاشه طرف انسان‌ها. قسم به جان خدا، قسم به جان خدا که خطا نمی‌کنه، وجه واحد منکم قطره، به حال قطره‌ای نمی‌مونه مگر اینکه به صورت یک از شما به حال می‌پاشه و دیگه خدمتتون عرض کنم یک قطره از این آب هدر نمیره، اینجوری بخوایم بگیم یا
خطا نمیره مثلا.
خطا نمیره، همه دیگه بالاخره به صورت یک از شماها اصابت میکنه و این به هر حال خوش به حال اینها که خداشون انقدر خوب هست، آب بازی میکنه، آب پاشی میکنه، شوخی میکنه با بنده های خودش، دیگه چه خدای خوبی دارن واقعا این وهابی ها. این از ابن تیمیه که میگه اکثر علما این رو تو تلقی به قبول کردن. خب ایشون گفته بود در ابن کتاب توحید ابن خزیمه هست. بله این کتاب توحید ابن خزیمه است که در حقیقت کتابون بر حال که تجسیم هست، علمای اهل سنت تصریح کرده بودن که ابن خزیمه، حالا دیگه نمیشه تعبیر اونها رو درباره این کتاب گفت. کتاب توحید ابن خزیمه یا کتاب تجسیم که در ریاض عربستان چاپ شده در دارالرشد، چاپ اول، چاپ 1408-1988 صفحه 465 دقیقا همین روایت رو میاره که خدا غرفه مشتی از آب رو میگیره، یک کفی از آب رو میگیره، به از برحال میپاشه روی انسانها و هیچ خطا نمیره، بالاخره یک قطره از اون خطا نمیره و به صورت همه بندگان اصابت میکنه. خب خدمتتون عرض کنم باز ابن قیم الجوزیه که دیگه ایشون مفصل در کتاب‌های متعدد خودش این روایت رو آورده و تأکید کرده که این روایت صحیح هست. کتاب زاد المعاد آقای ابن جوزی، زاد المعاد فی حد خیر العباد، تألیف شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن ابی بکر ابن ایوب، مشهور به ابن قیم الجوزیه، متوفای 751، مؤسسه الرساله چاپ کرده، تحقیق شعیب الارنعوت وهابی و برادرش عبدالقادر ارنعوت وهابی، صفحه 588 و 589 خیلی روایت طولانی هست تا به اینجا میرسه که خدمتتون عرض کنم همون بحث خودمون که صفحه که فیأخذ ربک عز و جل بیده غرفة من ماء فینزه بها قبلکم فالامر الهی کما یخطی وجه احد منکم منها قطره، که همون دقیقا همون روایت رو ایشون هم نقل میکنه. حالا این روایت چه جایگاهی داره در صفحه 591؟ میاد توضیح میده هازا حدیثون کبیرون جلیل، خیلی حدیث بزرگیه، خیلی حدیث جلیل القدر و با ارزشی است و جلالتش از کجا فهمیده میشه؟ جلالتش و فخامتش و عظمتش از کجا فهمیده میشه؟ که این از مشکات نبوت هست، از نور نبوت هست. به هر حال بعد توضیح میده که این روایت رو عبدالرحمن ابن مغیره نقل کرده، ابراهیم ابن حمزه از او نقل کرده و اینها هر دو از بزرگان مدینه هستند، از بزرگان علمای مدینه هستند، هر دو ثقه هستند، همه اجماع دارن بر ثقه بودن این آقا. آقای بخاری به این روایت این آقا استدلال کرده و رواه ائمه اهل سنه فی کتبهم، پیشوایان اهل سنت این روایت در کتاب‌هاشون نقل کردن و تلقوه بالقبول، همه این روایت رو قبول کردن
و در برابرش تسلیم شدن، در برابرش به حال انقیاد داشتن، این قبولش کردن قطعی، و هیچ کس هم درباره این روایت اشکال نکرده. ولا فی احد من رواته، به هیچ کس از رواتش هم اشکال نکرده. چه روایتی واقعا، روایت به این عظمت که هیچ کس اشکال نکرده، همه قبول کردن، همه نقل کردن. باز در صفحه 592 باز کسانی که این روایت رو نقل کردن دونه دونه نام میبره. ابن ابی عاصم نقل کرده، نمیدونم ابوالقاسم طبرانی نقل کرده و ابو شیخ اصفهانی نقل کرده، خدمتتون عرض کنم ابن منده اصفهانی نقل کرده، ابن مردوه نقل کرده. حالا جای دیگه اگه ابن مردوه در فضایل امیرالمومنین روایت نقل کنه اصلا به حساب نمیاد، اصلا به حساب. ابن منده یک روایت در فضایل اهل بیت نقل کرده باشه او یا ابو شیخ، نا اصلا به حساب نمیان. ولی خب الان چون اینجا یک روایت تقسیمی رو نقل کرده، همه بهش به هر حال به عنوان یک عالم بزرگ استدلال میکنن. ابن منده چی گفته؟ که وقد رواه بالعراق، میگه این روایت رو، حدیث رو محمد ابن صنعانی، عبدالله ابن احمد و دیگران نقل کردن در عراق، در جمعی از علما و اهل دین و جماعتی از علما از جمله ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری نقل شده و هیچ کدوم این کار نکردن و هیچ کس به سندش اشکال نکردن، بل رواه علی سبیل القبول و تسلیم. و لا ينكر هذا الحديث الا جاهد او جاهل او مخالف للكتاب و السنه. این روایت رو کسی انکار نمیکنه یا که انسانی است که به هر حال جاهد هست، یعنی حق رو میفهمه و انکار میکنه، یقین داره و انکار میکنه، یا جاهله یا مخالف کتاب و سنت هست. کسی هم که مخالف کتاب و سنت باشه دیگه حکمش مشخصه دیگه. کسی مخالف قرآن باشه، مخالف پیغمبر باشه، مخالف سنت یعنی مخالفت با پیغمبر، مخالف قرآن و پیغمبر باشه دیگه او مسلمان نیست. خدمتتون عرض کنم باز در صفحه 595 دقیقاً همین روایت رو میاره، در قصیده‌ای داره به نام قصیده نونیه، در اونجا همین روایت رو میاره. در کتاب‌های متعددش دیگه فکر می‌کنم همین اندازه از ابن قیم کافی باشه. نورالدین هیثمی همین رو نقل کرده، حافظ حکمی همین رو نقل کرده، صالحی شامی همین رو نقل کرده. تعداد زیادی از اهل حدیث و از اینهایی که به هر حال همش دنبال ظواهر حدیث هستن تا ثابت کنن خدا همه صفات رو داره و دنبال تشبیه و تقسیم هستن، این روایت رو نقل کردن و تاکید کردن که همه علما اینو قبول دارن. بابا همه علمایی که اینو نقل کردن و قبول کردن، اینا به ظاهرش عمل نمیکنن. همه علما تأویل میبرن اینها را. مقصود اینه که رحمت خدا شامل همه بنده ها میشه، همه بنده ها در قیامت به حال لذت اعمال صالحی رو که در دنیا چشیدن میبینن، ثوابی رو که به حال خدا وعده داده این ثواب رو در اونجا میبینن و لذت میبرن. نه اینکه واقعا یک شوخی مسخره بازی باشه اونجا صحرای قیامت، ای خدا آب بپاش ما آب بپاشیم دیگه، به حال این مسائل رو در اون دنیا نداریم. ولی خب جا آقایون وهابی حتما دارن با خدای خودشون. من خدمتتون هست.
خیلی ممنون. این هم موضوع دیگری بود که حالا برای ما جالب هست، طنزگونه هست، اما خب برای سلفی ها یک اعتقاد قطعی هست در مسئله صفات الهی و خدای خودشون رو اینطور ترسیم میکنن. یعنی اگر ما بخوایم اون نقشه رو در ذهن خودمون تجسم کنیم و تصور کنیم که شکل و ظاهر خدای سلفی ها و اهل حدیث چگونه هست، حالا دیگه شاب بودن و امرد بودن و دست و انگشت و اینها، باید یک جایی رو هم خالی بگذاریم که یک حالا مثلا سطل آی باشه یا یک مشت آب باشه که در دست خداوند قرار خواهد گرفت، خداوند سلفی ها و اهل حدیث، و این آب رو خواهد پاشید به صورت بندگان، یک قطره هم خطا نخواهد رفت طبق اون چیزی که نقل کردن و ظاهرش رو هم قبول کردن. و البته دست چپ خدا هم باید خالی بگذاریم طبق اون چیزی که باز هم خودشون نقل کرده بودن، یعنی یک خدای حالا عجیب و غریبی که استاد یزدانی از اشاره داشتن، از قول فخر رازی همینجا خونده شد که اگر چنین خدایی در بازار برده فروش هم بود هیچ کس رقبت نمی کرد چنین برده ای رو بخره، اما چنین شخصی رو با چنین شمائلی وهابی ها و سلفی ها و اهل حدیث خدای خودشون میدونن و مصرانه هم میگن که این همون توحید حقیقی و ناب هست. کلیپ اول رو دیدیم در مورد دستان خدا، خلاصه ای از نظرات سلفی ها و وهابی ها. کلیپ بعدی هم در مورد اصابع یا انگشتان خداوند ببینیم که مروری هم بشه در خدمتون خواهیم.
حدیث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون متفق عليه. من الفوائد إثبات الأصابع لله عز وجل وهي أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته خلافا لمن حرفها فقال إن المراد بالأصابع هنا هي سهولة تصرفه في السماوات والمخلوقات. وقد جاء حديث آخر في إثبات الأصابع فقال عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
في قصة اليهود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يحمل السماوات على أصبع فهل نثبت لله خمسة أصابع؟ نثبت لله الأصابع والحديث ما في خمسة أصابع الحديث ما في خمسة أصابع وإنما قال إن الله يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع ما في تحديد خمسة أصابع فلا نحدد نقول لله أصابع تليق به نسكت لا نخوض في هذا الموضوع.
خب این هم در مورد انگشتان خداوند و بارها هم گفتیم خودشون هم اختلاف عجیبی دارن اینجا که بالاخره انگشتان خداوند تعدادش چند تا هست 4 تا 5 تا 6 تا یا مثل آیه عثمان خمیس میگن اصلا در این بحث وارد نشید و هیچ تهدید و مشخص کردن تعدادی هم در این روایات نیست بالاخره خود اونها هم سرگردانن و حیرانن که بالاخره خدای خودشون چند تا انگشت داره و طبیعتا وقتی ظاهر حدیث رو بخوان بگیرن دوچار این مشکلات و تناقض‌گویی ها هم میشن. در خدمتون هستیم در مورد حالا انگشتان و دستان ها مروری شد فکر میکنم با توجه به کلیپ ها حالا خدای آب پاش و نم این ها هم اضافه شد یعنی یکی از کاربورت های طبیعتا دست و انگشتان خدایی که سلفی ها متصور شدن فکر میکنم همین آب پاشی باشه که کاربوردش بالاخره اونجا بالاخره یه جای خودش رو نشون میده.
بله خب حتی کاربورت های دیگه هم داشت که
نگه داشتن حالا زمین و آسمان و
خدمتتون عرض کنم از الاز بحث دستاش دیگه یک فرد یک بحث مونده اون که با دست خودش تورات رو اینا رو می‌نویسه که
بله.
وقتی به بحث یهود برسیم ان شاءالله بیشتر اینا رو توضیح میدیم که چرا اصلا شباهت‌های خدایان‌ها با یهود ان شاءالله و اینکه اونجا بیشتر اونو توضیح خواهیم داد. اما بحث بریم سراغ اینکه خدای وهابی‌ها چیا سوار میشه، آیا اصلا سواری میره نمیره، سوار میشه نمیشه. خب اون چیزی که خیلی معروف هست اولین بحث این که خدای وهابی ها و خدای حنابله و خدای اهل حدیث سوار الاغ میشه. این رو من از دو تن از علمای بزرگ اهل سنت نقل کنم که ببینیم اینها چی گفته. اونی که خیلی هم معروف هست آقای ابن عساکر شافعی دمشقی هست که به هر حال کتابی داره به نام تبیین کذب المفتری فیما نسب الی امام ابی الحسن الاشعری. خب خودش اشعری هست ایشون و به شدت دشمن اهل حدیث. تصنیف ناصر السنه حجت الحفاظ مورخ الشام ابی القاسم علی ابن حسن ابن هبت الله ابن عساکر دمشقی متوفای 571 چاپ دارالفکر دمشق هست، در دمشق چاپ شده. چاپ دوم در دارالفکر دمشق در سال 1399، این هم مشخصات چاپش صفحه شماره 310. برحال روایتی رو نقل میکنه، نامه ای هست که یکی از اساتیدش بهش نوشته درباره خدمتون از کنم حنابله بغداد. شروع میکنه از اینجا بسم الله الرحمن الرحیم این مسائل رو نقل میکنه تا اینکه میگه این جماعتا من الحشویه والاوباش رعا المتوسلین بالهنبلیه اظهروا به بغداد من البدع الفضیعه والمخازی الشنیعه. میگه جماعت از حشویه، حشویه همین حنابله رو میگفتن، همین اهل حدیث رو که به ظاهر حدیث عمل میکردن و خدمت نس کنم طرفدار تجسیم و تشویه بودن، حشویهی که اوباش کوچه ها بودن، اینا لاتهای بی سر و پای کوچه های بغداد هستن. خب اینا کیا هستن؟ اینا همه حنبلی ها هستن. دیگه اصلا به من هیچ ربطی نداره. مطلب است که آقای ابن عساکر استاد خودش نقل میکنه از یکی از بزرگان اهل سنت، میگه اینا خب چیکار کردن؟ میگه در بغداد بدعت‌های بسیار زشتی رو گذاشتن، کارهای بسیار شنیعی رو انجام دادن که هیچ ملحد انجام نمیده، هیچ ملحدی هم انجام نمیده، فضلاً عن موحد، که موحد که هیچ ملحدی هم این کارهای زشت رو انجام نمیده. خب میشماره مطالبی رو میشماره، از جمله این که اینا به امام شافعی فحش میدن، کارهای بدی انجام میدن و که ایناش خب خیلی مرتبط با بحث ما نیست، تا اینکه میگه و تمادت الحشویه فی زلالتها و الاصرار علی جهالتها. خدمتتون عرض کنم، میگه حشویه بر گمراهیشون همچنان مانده اند و اصرار دارن بر جهالتشون و اینها تصریح کردن به ان المعبود ذو قدم، خدا پاه داره، خدا دندون داره، دندون دیگه نمیشه به هر حال چجوری به هر حال حالا میرسیم ان شاء الله، خدا لثه داره، خدا انامل یعنی به هر حال انگشت داره این خدای وهابی ها، و انه ینزل بذاته، خدا خودش نازل میشه که اینو قبلا ثابت کردیم از خود وهابی ها و از خود سلفی ها و از خود ابن تیمیه، و یتردد علی حمار، خدا سوار الاغ میشه، پیاده که نمیشه، خدا خسته میشه، حالا بس خستگیش رو مطرح میکنیم. خب این خدایی که الاغ سوار هست قیافش چه شکلیه؟ ما اگر دیدیم بشناسیم این خدا رو، فی صورت شاب جوان، اولا امرد هنوز ریش در نیورده، به شعر قطد، موهای خیلی پرپشت داره، موهای پرپشت و فرفری داره، و علیه تاج یلمع، یک تاجی هم بر سر داره که به هر حال برق میزنه، و فی رجلیه نعلان ذهب، و در پاها هم به هر حال دو تا نعلین از طلا داره. حالا هر کسی با این وضعیت یک زمانی دیدید که در یک جایی به هر حال داره راه میره، حتما بیفتید به پاشو، به هر حال این خداست، و اگر شدم به هر حال کفشی طلایی رو از پاش در بیارید که دیگه روزگارتون خوب میشه، چون خدا به اون بزرگی کفشای طلایی دیگه خیلی باید. اینم حرف آقای ابن عساکر شافیه، میگه در حنابله بغداد و اهل حدیث بغداد، حشویه بغداد، اینها همچنین اعتقادایی دارن، خدا دوتا قدم داره، خدا دندون داره، لسه داره، انگشت داره، خدمتون عرض کنم، و خودش میاد پایین، سوار الاغ میشه، قیافش هم که مشخصه هنوز ریش در نیورده و موهای پرپشت و این مسائل دیگه. اینم حرف آقای ابن عساکر. همین مطلب رو ابن ابی الحدید معتزلی هم نقل کرده اما نام نبرده، میگه بعض از مجسمه هستن که همین قضیه رو نقل کردن در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی که در کتاب در دارالکتاب العربی بغداد چاپ شده، المجلد الثانی از این کتاب شرح نهج البلاغه با تحقیق محمد ابراهیم، جلدش مجلد ثانی دارالکتاب العربی در بغداد، چاپ اول، چاپ 1428 2007 میلادی، صفحه 143 داستان‌های قشنگی رو نقل می‌کنه، صفحه 142 داستان بالاییش هم خیلی داستان قشنگی هست، واقعا عجیبه که واقعا آدم باورش نمیشه که همچین مسلمان‌هایی هم در بین ما بودن. واقعا میگه داستان، حالا من خلاصه داستانش رو خدمتتون میگم، یک قصه گویی از مشبهه و از مجسمه در طبرستان میگه بود، در همین طبرستان که الان ما بهش مازندران و این اطراف دیگه به هر حال طبرستان میگن، یک قصه گویی بود اونجا، یک روز یک قصه گفت، میگه روز قیامت حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها میاد، پیراهن سید شهدا علیه السلام رو هم در دست خودش داره، میاد پیش خدا که از خدا بخواد که یزید ابن معاویه رو قصاص کنه. خدا میگه وقتی از دور حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه یزید رو، میگه بیا اینجا. بعد یزید میره، میگه در یک به هر حال سری یک از ستونهای عرش قایم میشه، میگه بیا اینجا قایم شو که حضرت زهرا دستش به شما نرسه. اونم میاد اونجا مخفی میشه. وقتی حضرت زهرا میاد و گریه میکنه و از دست یزید شکایت میکنه، خدا میگه ببین چقدر ادامه ای رو، میگه انظر یا فاطمه الی قدمی، به پاهای من نگاه کن. بعد پاهای خودش رو در میاره، میگه و بیه جرح من سهم نمرود، میگه نمرود یک تیری زده بود به پای خدا و زخم پای خدا تا قیامت خوب نشده بوده. خب این چه خداییه که نمیتونه پای خودش رو خوب کنه؟ بگه ببین هنوز پای من اینجوری زخمیه، هنوز خوب نشده، من از نمرود گذشتم، تو نمیخوای از یزید بگذری؟ بله حضرت زهرا نموزه. خب داستان دروغین و جعلی که متاسفانه این رسم بوده بین مسلمان ها، دیگه کافر هم نبودن، اینا یهودی هم نبودن، مسیحی هم نبودن، از همه اهل حدیث، از همه مشبهه و مجسمه‌ای بودن که این مطالب رو نقل میکردن. داستانی که هم برای ما دردآور هست، هم برها خنددار از این جهت که خدا اینها تیر به پاش خورده از زمان نمرود. نمرود چه قدرتی داشته و چجوری تیر رو زده خدا در آسمان هفتم. حالا خب بعد میگه و ذهب بعض المتکلمین مجسمه الا ان الباری تعالی مرکب من اعضا. بعضی از متکلمین مجسمه معتقد هستن که خدا مرکب از اعضا هست، که اینو همه احنابله میگن و افتخار میکنن به این. و قال بعضهم، بعض از اینها گفتن که انه ينزل على حمار في صورت غلام امرت، خدا نازل میشه در قیافه یک بچه‌ای که هنوز ریش در نیورده، بچه بیریش به قول اینها، در قیافه یک بچه بیریش به هر حال میاد پایین، سوار الاغ هست، کفشای از طلا داره و علی وجهه فراش من ذهب، و دیگه یک صورتش هم به هر حال از طلایی هست و نقاب طلایی داره، که چی داره دیگه این خدا؟ اینم حرف آقای ابن ابی الحدید هست. ابن ابی الحدید از بزرگان اهل سنت هست و اینکه بعضیا تصور میکنن این شیعه بوده و این مسائل، اینها همه کاملا دروغ هست و ابن ابی الحدید قطعا سنی هست، قطعا از بزرگان اینها. حالا من اگه بتونم شرح حالش رو هم پیدا کنم از زبان علمای اهل سنت شرح حال، حالا بتونم اگر پیدا کنم،
که در فقه هم حتی گفتن به مکتب شافعی گرایش.
بله قطعا همین. حالا من قبلا شرح حالش رو داشتم ذخیره، حالا پیدا شد. کتاب سیر علام النبلای امام شمس الدین ذهبی شرح حال ابن ابی الحدید رو هم نشون میدیم. نگید آقا این قصه ها شیعه ها درست کردن، نه این از خودتونه ابن ابی الحدید. سیر علام النبلای شمس الدین ذهبی جلد شماره 17 چاپ مؤسسه الرساله و تحقیق شیعه البرنعوت وهابی صفحه 184 ابن ابی الحدید رو اینجوری توضیح میده، حالا نمیدونم رنگی نکردم. العدل الامین العالم، ببینید اینا وصفای کوچیکی نیست. العدل الامین العالم مسند دمشق، مسند دمشق بوده. ابوبکر اسمش هم ابوبکر، ابوبکر ابن ابوبکر محمد ابن احمد ابن عثمان ابن ولید الفلانی از دمشقی در سال چند به دنیا اومده و خدمتتون عرض کنم شرح حالش رو هم میاره و متعدد که جماعتی از اون نقل کرده و کان من الاعیان هست، کتانی گفته کان ثقتن معمونن، من اونو میشناسم، در سال چندم از دنیا رفته. و بعد جالب ابوالفرج ابن عمرو میگه من پیغمبر رو در خواب دیدم، پیغمبر به من گفت ابوبکر ابن ابوالحدید قوال بالحق، این همیشه حق، جز حق چیزی نمیگه، همیشه اصلا زبانش از زبان گویای حق هست. اینم شرح حال ابن ابوالحدید از زبان شمس الدین ذهبی. آقای کتبی هم همینطور خدمتتون عرض کنم در فوات الوفیاتش دقیقا همین مطالب رو گفته، عزالدین ابن ابوالحدید فلان ابن فلان. و در خدمتتون عرض کنم الاعلام خیرالدین زرکلی هم دقیقا همین قضیه آمده، کان من اعیان المعتزله، از بزرگان معتزلی بوده ایشون. اینم شرح حال ابن ابوالحدید. به هر حال ابن ابوالحدید هم همین قضیه رو تأکید میکنه و همینطور خدمتتون عرض کنم آقای ابن عساکر شافعی از بزرگان تاریخ اهل سنت این قضیه رو نقل میکنن. راست گفتن دیگه، راست گفتن دیگه، دروغ هم گفتن دیگه، یک دروغگوی از هم مذهب شماست دیگه، اصلا به ما هیچ ربطی نداره. در خب در مذهب شما آدم دروغگو کم نیست. اینم یکی به هر حال ابن عساکر هم روش دیگه، حالا اگر راست گفته که راست گفته، دروغ گفتم که مال خود شماست. خدمتتون است.
خیلی ممنونم از شما. خب دیدیم یکی از ویژگی‌های دیگه خدای سلفی‌ها و وهابی‌ها و اهل حدیث چی هست و چه مواردی رو تصور کرده اند
برای خدای خودشون که در کتابها آمده و علمای اهل سنت اشعری به اون حتی معترض شدن و همینطور معتزلی ها و اون رو رد کردن. اما خب اهل حدیث بر این اعتقادها بودن که بسیاری از اون تا به امروز هم باقیه. حالا شاید امروز دیگه جرأت نکنن در ظاهر بیان بگن خدا سواره مثلا مرکبی مثل حمار میشه، اما اون نزول به ذات و متصور شدن اعضا برای خدا رو حتی تا به امروز هم محکم بهش اعتقاد دارن و مطرح میکنن. حالا شاید بتونیم بگیم یکی از چیزهای دیگه هم که خدای سلفی ها سوار میشه مثل یک مرکبی اونها تصور کردن عرش هست، یعنی عرش رو مثل یک مرکبی تصور کردن که خدا سوار اون میشه و تشبیه کردن به سوار شدن بر مرکبی مثل شتر که صدایی میکنه و اینها. و ما قبلا در این مورد صحبت کردیم، حالا اگر نکته خاصی هست
خواهی بکنه. من ابن ابی الحدید رو از چیز اشتباهی نشون دادم، حالا از سیر اعلام النبلاء این یه ابن ابی الحدید دیگه است، حالا نرم در حال کلیپ درست کنم. ابن ابی الحدیدی که از خدمتون از سیر اعلام النبلاء نشون دادم یکی دیگه است، اما از فوات الوفیات و خیر الدین زرکلی دقیقاً خودش هست.
بسیار خوب، این نکته رو هم پس تصحیح کردن استاد یزدانی عزیز، دقت داشته باشید. داشتم این رو خدمتتون عرض می‌کردم که عرش رو هم مثل یک مرکبی در نظر گرفتن که ما قبلا در این مورد مفصل بحث کردیم در موضوع استواء، که حالا عرش هم صدایی از اون بلند میشه مثل صدای شتری که تازه مثلا سواری میده یا تختی که تازه کسی مثلا روی اون قرار میگیره. و کلیپی هم که می‌خوایم الان ببینیم در مورد همون استواء هست، اما از این باب برای ما این کلیپ مهم هست که ببینید چقدر راحت، حالا بدون این که شاید هم حواس اون مبلغ سلفی باشه، تشبیه میکنه خدا رو. یعنی وقتی میخواد استواء بر عرش رو توضیح بده دقیقاً از تشبیه استفاده میکنه، و این همون چیزی است که ما بارها بهش تأکید کردیم که اینها در مقام توضیح صفات الهی چه بخواهند چه نخواهند گرفتار تشبیه میشن و نهایتاً گرفتار تجسیم میشن، حتی ممکنه خودشون هم متوجه نباشن و فقط آخرش همیشه میان میگن لیس که مثل هیشی و میخوان قضیه رو یک جوری توجیه کنن. اما این کلیپ رو با هم ببینیم و چند بار هم تکرار میشه اونجایی که دقیقاً تشبیه میکنه خداوند رو به اون چیزهای ظاهری و عینی که ما باهاش روبرو هستیم.
تيجي تقول لي استوى مش عارفين ايه معناها، اقول لك لا، استوى معناها معروف، على وارتفع، لان الله عز وجل بائن من خلقه، ليس من خلقه شيء منه ولا فيه شيء من خلقه، بائن من خلقه، بائن يعني مرتفع، بائن من خلقه، بائن يعني مرتفع، بائن من خلقه، بائن يعني مرتفع. استوى الرحمن العرش استوى اي على وارتفع.
خب این هم آقای ابو اسحاق الحوینی سلفی بسیار بسیار مشهور، از بزرگترین چهره های سلفی مصر همین آقای ابو اسحاق الحوینی هست، از شاگردان آقای البانی هست ایشون. و دیدیم وقتی میخواد استواء رو توضیح بده، ارتفاع علو رو توضیح بده، دقیقا از دست خودش استفاده میکنه، میگه همینطور که خداوند چطور باین هست و چطور استواء بر عرش رخ داده است برای خدا، دقیقا از دست خودش استفاده میکنه، دقیقا مثل همین دست من که نسبت به اینجا مثلا جدا هست و بالاتر هست، خدا هم همینطور نسبت به مخلوقات در واقع علو داره و بالاتر هست و استواء بر عرش هم همینطوری رخ داده. خب این عین تشبیه هست، یعنی واقعا دیگه کسی اینجا حتی هیچ توجیهی هم نداره، یعنی حتی اگر بیان اون توجیه همیشگی خودشون که بگن حالا اونطوری که لایق خدا هستم هیچ چیز مانند خدا نیست، اینجا دیگه واقعا کاربرد نداره. شاید ایشون خودش حواسش نبود که داره از تشبیه استفاده میکنه و خداوند رو تشبیه میکنه، اما خب این آخر و عاقبت کسانی هست که مدام میگن نباید صفات رو تعویل کرد، خودشون در دام تشبیه و تجسیم گرفتار میشن. در خدمتتون هستم.
بله خدمتتون عرض کنم، بحث الاغ سواری خدا رو گفتیم، اما یک مطلبی دیگه که این هست که اینها مدعی هستن که خدا میتونه سوار پشه هم بشه. خب خدمتتون عرض کنم، همون اولی برنامه در تیتراژ برنامه می‌بینیم که وهابی ها میگن خدا همه کار بلده، همه کار میتونه بکنه، خدا میتونه یکی مثل خودش درست کنه، دیگه توجه نمی‌کنه که خدایی که ما معتقد هستیم خدمتتون عرض کنم قدیم هست، از قدیم بوده، یعنی نه قدیم زمانی، اصلا قدیم زمانی که اصلا قبل از اینکه زمانی خلق بشه خدا بوده.
بله.
چجور میخواد الان اگر خلق کنه که دیگه اون الان خلق شده دیگه مثل خدای خود، مثل خود خدا که نمیشه، این اصلا فکرشون نمیکنن، تصورش به حال حرفایی که اینها میزنن اصلا چجور ممکن هست. خدا خودش صریح در قرآن میگه اگر دو خدا بشه همه عالم فاسد میشه، ولی اینا میگن خدا میتونه مثل خودش همش خلق کنه، کپی کنه، تا در توان خدا هست. خدا میتونه یک سنگی رو درست کنه که خودش هم نتونه بلند کنه. این هم از اون حرفایی که هم شکلی پخش کردیم. و خب این خودش نفی میکنه قدرت خدا رو. همین که میگه خودش نمیتونه بلند کنه یعنی نفی قدرت خدا. چجور میخواید شما قدرت خدا رو از این جوکایی که همیشه سر کلاس‌های گفته میشه، در مدارس همیشه گفته میشه از بحث خدا که پیش میاد. ولی خب این وهابی‌ها دیگه اگر عقل داشتن که این حرفا رو نمیزدن و دیگه به هر حال بی عقل هم مشهور نمیشدن. یکی از بحثایی که آقای دارمی روش اصرار داشته بحث این هست که خدا میتونه سوار بر پشه بشه. کتابی نقض عثمان ابن سعید که این کتاب رو جوابی هست بر مریسی جهمی العنید، در این کتاب که در ازواء السلف چاپ شده در عربستان سعودی، آقای منصور بن عبدالعزیز سماری این کتاب رو تحقیق کرده است. منصور بن عبدالعزیز سماری از کارشناسان حال حاضر شبکه‌های وهابی هست، خیلی معروف هست، خیلی مشهور هست. در این کتاب که در ریاض چاپ شده، چاپ اول چاپ 1419-1999 صفحه شماره 252، یک بحث اینجا هست که قبلا ما این بحث انجام دادیم که خدا وقتی روی عرش میشینه خدا بزرگتر هست یا عرش بزرگتره. خب اگر عرش بزرگتر باشه که ما چرا میگیم خدا الله اکبر، خدا از همه چی بزرگتره؟ نمیشه که عرش بزرگتر باشه. اگر بگیم خدا بزرگتره که بعضا گفته بودن خدا 4 انگوش بزرگتر هست از عرش، خب عرش در کنار خودش همین اشکال رو میاره، میگه عرش خب در کنار آسمان ها و زمین اینها که بشه خب دیگه به هر حال خدا باز کوچکتر میشه. نمیشه بگیم خدا مساوی هست با عرش، لب به لب خدا وقتی میشینه لب به لب کرسی از این ور لب به لب کرسی از این ور هیچ اضافه نمیاره. خب اینم که نمیشه چیزی هم اندازه خدا باشه. این در جواب این میخواد به حال یک مسائل رو مطرح کنه، میگه این حرفای بچگانه است، اصلا یعنی چی؟ خدا خیلی زورش زیاد هست، انقدر قدرت داره که حمله عرش تحمل خدا رو ندارن. ما قبلا هم گفتیم که از اینها که خدا عرش وقتی روی عرش میشینه، عرش خدا مثل بچه شتری که برای اولین بار سواری میده اونجور ناله میکنه، ناله عرش بلند میشه. خدمتتون عرض کنم باز ایشون توضیح میده، میگه ما ثابت کردیم که حمله عرش وقتی خدا رو میخوان بلند کنن ضعیف هستن، نمیتونن خدا رو بلند کنن. و جسد ان رکبهم حتی لقن لا حول ولا قوه الا بالله، همش یک سره میگن لا حول ولا قوه الا بالله تا اینکه خدا به هر حال قدرت میده به اینکه بتونه خدا رو بلند کنه. خدا قدرت میده به عرش که بتونه این عرش خدا رو وزن خدا رو تحمل کنه. چقدر چرندیاتی که اینها میگن، واقعا خودشون خندهشون نمیگیره. بعد تا اینجایی که میرسه ولو قد شاء لاستقر علی زهر بعوزه، خدا میتونه اگر دلش بخواد سوار یک پشه بشه. اصلا عرش به این بزرگی نیاز نیست، خدا که قدرت داره میتونه یک پشه رو سوار بشه، با این پشه همه عالمو بگرده. حالا نیشم زد دیگه، خدا میتونه شمشیر هم بزنه با هر کسی رو، یک نیش از پشه، یک شمشیر از خدا،
یا یک آبی بپاشه
آبی بپاشه بله. فاستقلت به قدرته و لطف ربوبیتی، خدا با پشه با قدرت خدا و لطف ربوبیت خدا میتونه خدا رو بلند کنه. خب این حرف چقدر مضحکه، چقدر خنده دار هست. خدایی که بتونه سوار پشه بشه یعنی جسم دیگه، یعنی محدود هست در یک اندازه کوچولو روی یک پشه، مثلا روی دماغ یک وهابی نشسته باشه خدا، همچین چیزی میشه دیگه. باز ابن تیمیه همین مطلب رو از عثمان ابن سعید دارمی در کتاب بیان تلویس الجهمیه خودش در دو جا نقل میکنه. من یک شوخ خدمتتون نشون میدم، در جلد 3 صفحه شماره چاپ عربستان سعودی هم هست. بارها این کتاب رو نشون دادیم، سال 1626 در ریاض عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، صفحه 243. دقیقا همین داستان رو هم ایشون نقل میکنه که خدا تواناییشو داره، خدا میتونه سوار پشه بشه. خب میگیم خدا توانایی داره میتونه سوار فیل بشه، خدا توانایی داره میتونه سوار گراز بشه، اصلا چرا سوار مثلا چیزهای اصلا میتونه سوار یک وهابی بشه، چرا نتونه؟ اصلا میتونه، همه قدرت داره خدا، مگه کسی میتونه منکر بشه؟ اینم به هر حال حرفی است که ابن تیمیه نقل میکنه، خدایی که به هر حال سوار این پشه بشه و نیش هم ممکنه بزنه. حالا خب گاهن دیدیم شنیدیم این طرف اون طرف که میان میگن این کتاب نقض عثمان ابن سعید کتاب معتبری نیست. اینا کی گفته معتبره؟ من برای اینکه تأیید این مطلب رو از زبان خود ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم نشون بدم تا دیگه همچین اشکالی بعضیا نکنن. کتابی از به نام اجتماع و جیوش الاسلامیه نویسنده ابن قیم الجوزیه است. دار عالم الفواید این کتاب رو چاپ کرده. خیلی کتاب از کتاب‌های بسیار معتبر ابن قیم الجوزیه است. بکر ابن عبدالله ابو زید این کتاب رو تحقیق کرده. در مؤسسه سلیمان بن عبدالعزیز راجحی این کتاب بر حال چاپ شده با پولی که ایشون داده در مکه مکرمه در سال 1431 چاپ اول. صفحه 243 بحث خود عثمان ابن سعید، دیدگاه عثمان ابن سعید رو درباره عرش میاره. میگه قول امام الامام حافظ و اهل المشرق، قول الامام حافظ و اهل المشرق و شیخ الائمه، استاد امامان اهل سنت اهل حدیث عثمان ابن سعید دارمی، که بعد در توضیحاتش میاره میگه این صاحب دو تا کتاب هست، صاحب کتاب الرد علی الجهمیه و نقض علی بشر المریسی. بشر المریسی به هر حال از اهل سنت بوده، ایشون در جواب اون کتاب اون کتاب نوشته. خب این دو تا کتاب رو بعد مطالب از این دو تا کتاب نقل میکنه، از جمله از همین کتاب النقض که الان خدمتون توضیح دادیم همین داستان پشه رو هم نقل میکنه ولی تحریف میکنه، ادامه روایت رو نقل نمیکنه. همین که اینها حمله عرش ضعیفن اما با قدرت خدا با لا اله الا الله ولا قوت الا بالله گفتن قدرت پیدا میکنن، اما به هر حال ادامه روایت رو متاسفانه حذف میکنه. در صفحه بعد میگه و کتاباهو، همون دو تا کتابی که گفتیم، این اجل الکتب المصنفه فی السنه و انفعها، این از بهترین کتابهای نوشته شده در سنت هست و از پرمنفعت ترین کتاب هاست. و ین بقی لکل طالب سنت، از هر کسی که طالب سنت هست شایسته است که به هر حال این کتاب رو بخونن تا چیکار کنن؟ تا بفهمن که صحابه نظرشون چی هست، تابعون نظرشون چی هست، ائمه به هر حال این چی هست. بله. و کان شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن تیمیه هم همیشه سفارش میکرد به هذین الکتابین اشد الوصیه، خیلی هم تأکید میکرد که حتما این کتاب رو بخونید و بسیار احترام میکرد و تکریم میکرد و تعظیم میکرد در برابر این کتاب. و فیه ما من تقریر توحید و الاسماء و صفات بالعقل و النقل ما لیس فی غیره، ما مطالبی در باب توحید اسماء و صفات اومده که در هیچ کتاب دیگه ای نیامده. بله،
دروغایی که همه ادعا شده است
بله. عقلم هست دیگه، عقل کجا بود؟ اصلا وهابی عقل قبول داره؟ اصلا اهل حدیث عقل رو قبول دارن؟ حجیت عقل میپذیرن؟ حالا مدعی میشن ولی در عمل عقل رو اصلا اینا قبول ندارن، حجیت عقل رو. خدمتتون عرض کنم اینم حرف آقای ابن قیم و ابن تیمیه درباره کتاب النقض عثمان ابن سعید دارمی که میگه از بهترین کتاب‌های ماست و در این کتاب آمده که خدا میتونه سوار پشه بشه. حالا شما همینجور به هر حال مثال بزنید، خدا میتونه سوار ماهی بشه، خدا میتونه سوار الاغ بشه، خدا میتونه سوار فیل بشه، از زرافه یا هر چیزی که به هر حال مد نظر آقای وهابی بود خدا میتونه سوار اونها بشه. خدمتتون هست.
خب این هم تعریف و تمجیدهایی بود که داشتیم میدیدیم از جانب ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه در مورد کتاب آقای دارمی که در حقیقت ایشون رو هم باید در شمار اهل تجسیم و اهل تشبیه بدونیم. با این اقوال فقط همین یک جمله هم میبود کافی بود برای اینکه کسی بیاد بگه خداوند میتواند مثلا بر پشت یک موجودی سوار بشه، حالا چه پشه باشه چه یک موجود خیلی بزرگ یا کوچیک فرقی نداره، به هر جهت همین که این اعتقاد رو کسی داشته باشه یعنی ممکن است خداوند در یک مکان خاصی قرار بگیره. و خب این عین تشبیه و عین تجسیم هست، یعنی لازمش این هست که اون چیزی هم که سوار میشه بر اون موجود جسم باشه و الا اصلا سوار شدن و قرار گرفتن دیگه معنا پیدا نمیکنه. به هر جهت این عقیده اهل حدیث هست، عقیده سلفی ها هست، هر چقدر هم انکار کنن فایده ای نداره تا زمانی که اونها مدعی هستن
هر کس صفات رو تأویل کنه اهل بدعت هست، فاسق هست، کافر هست، این عقیده هم برای اونها ثابته و محفوظه در جای خودش، نمیتونن هم منکر بشن و عاقبت و نتیجه اعتقاد اونها تجسیم و تشبیه هست. هرچند که در ظاهر تقریبا همشون متفق القول میگن ما نه تجسیم رو قبول داریم نه تشبیه، هر کس هم جزء اهل تجسیم باشه، جزء اهل تشبیه باشه، این خارج از اسلام یا خارج از سنت هست، این رو ادعا میکنن، اما عقیده خودشون دقیقاً منجر به تجسیم و تشبیه میشه. بریم کلیپ بعدی رو هم ببینیم از یکی از علمای سرشناس وهابی و بیشتر آشنا بشیم با توحید سلفی ها و وهابی ها.
ان تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل ما يريد الذي يأتي ويتكلم وينزل، إن قالوا نريد هذا فنحن إيش نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
إنهم از آقای بن عثیمین وهابی سرشناس دیگه ایشون نیازی اصلا به معرفی هم ندارن، از بزرگترین چهره های سرشناس وهابی معاصر هستند و گفتن که اگر کسی بگوید خداوند جسم است به این معنا که در کلیپ دیدیم، درسته، اشکالی نداره بگه خدا جسمه. به چه معنا؟ به این معنا که خداوند هم می آید، یعنی خداوند حرکت داره، یعنی خداوند همونطور که در مورد انسان میگیم مثلا فلان شخص آمد، خدا هم می آید. ما قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، یه خداوند به ذات خودش مثلا نازل میشه. اگر کسی بگه خداوند جسم است به این معنا که مثلا به ذات خودش نازل میشه، می آید یا صحبت میکند، اشکالی نداره، این رو ما قبول داریم و میگه مثلا خداوند خود همیشه است، خداه که خودش نازل میشود، می آید و هیچ اشکالی هم نداره. خب این اعتقاد اهل حدیث و سلفی ها و وهابیت معاصر هست. ایشون هم کسی بودن که تا چند سال پیش زنده بودن، از مثلا ده قرن گذشته نیست که بگیم یک نفر این رو گفته و تمام شده، نه، اعتقاد ایشون هست. گفتن اگر ما جسم رو به این معنا تبیین کنیم اشکالی نداره و برای خداوند هم قابل قبول هست. حالا واقعا چجوری صاحبان این تفکر مدام ادعا میکنن که ما اهل در واقع توحید هستیم، ما موحدهای حقیقی هستیم، بیشتر باید خجالت بکشن و سکوت کنن، براشون بهتر هست. و خب البته تجربه نشون داده که هر جا وهابی ها مدام یک چیزی رو ادعا میکنن، دقیقا در کتبشون خلاف اون موجود هست و برای پوشوندن اون حقایق مدام ادعای مثلا توحید میکنن تا کسی نره سراغ کتاب هاشون و این موارد افشا بشه و این حقایق تبیین بشه. در خدمتون هستیم.
بله خدمتتون هست کنم. حالا بحث تسلیم رو اعترافات اینها به اینکه خدا جسم هست ما در هفته های بعد انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد، همونطوری که آقای ابن عثیمین گفتم. اما بحث های دیگه این که گاهن اینا گفتن خدا سردرد میگیره، اعصابش از دست این انسان های عنود و لجوج اینا برحال خورد میشه و ناراحت میشه، عصبی میشه و سرش درد میگیره. کتاب آقای تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان آقای عبدالرحمن بن ناصر السعدی از وهابی های برحال تقریبا معاصر هست، متوفای 1376، تفسیر قرآن کریم نوشته ایشون. بله تفسیر قرآن کریم داره، ابن جوزی در ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده، دارم جزی کنم در قاهره باشه، حالا من
البته در عربستان سعودی هم
شعبه داره، حالا صفحه بعدش رو من فراموش کردم بگیرم که دقیقاً کدوم یکی از اینها چاپ کرده. صفحه 1451 در ذیل سوره مبارکه یاسین آیه شماره 29 تا 33 که میشه آیه 30، قال الله تعالی متوجعا للعباد، خدا در حالی که دردش اومده، سردرد گرفته، عصبانی هست و بر حال ناراحت هست، به بنده های خودش میگه یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خدا دیگه 124,000 پیغمبر فرستاد، این بنده ها همه رو یا کشتن یا بر حال تبعیدش کردن یا تکذیبش کردن یا فوشش دادن، هم هر بلایی بود سر پیامبران خدا آوردن تا اینکه دیگه خدا سرش درد گرفت. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. این چه بنده هایی هستن، اینا چجور بنده های هستن که هرچی پیغمبر ما میفرستیم اینا مسخرش میکنن. اینا خدایی که سردرد میگیره از کتاب های خود آقایون وهابی هست در کتاب تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه یاسین آیه شماره 30. و باز خدمتتون عرض کنم این که خدا غمگین هم میشه بعض وقتا، ملول میشه، خسته میشه از دست بنده ها. این رو کتاب های متعددشون نقل کردن. اصل روایت البته در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در همه کتاب های حدیثی اهل حدیث موجود هست. ولی خب اهل سنت حنفی و خدمت ماتوریدی و اشعری و اینها میتونن اینها رو توجیه کنن، اینها رو تأویل ببرن، به معنای مجازیش بگیرن، یا هر جوری که دلشون خواست نمیتونن اونای حقیقیش بگیرن. ولی خب وهابی ها میگن نه، باید به معنای حقیقیش باشه. من چند نفر از این علمایی که این روایت رو آوردن و نقل کردن و گفتن خدا حتما این صفت رو داره خدمتتون نشون میدم. آقای ابو یعلای فرایی که به هر حال خری ابو یعلا علی خدمتتون عرض کنم رؤوس الانابله، حالا یه داستانشو قبلا گفتیم در کتاب ابطال و تأویلات خودش که اصلا کتاب رو تخصصی نوشته که تأویل صفات خبری خدا رو باطل کنه. ایشون قاضی ابو یعلای فرا متوفای 458 که خدمتتون عرض کنم جلد دوم از این کتاب الجزء الثانی تحقیق ابی عبدالله محمد ابن حمد الحمود النجدی در دار الایلاف چاپ شده در کویت، در خود شهر کویت، صفحه 369 یک حدیث دیگه رو نقل میکنه. روایت طولانی هست از یکی از همسران پیغمبر که یک شخصی میاد پیشش و روایتش مفصل هست در صحیح بخاری که خیلی اهل نماز بوده، یک زنی و به هر حال پیغمبر میاد سوال میکنه تا اینجایی که مه علیکم من العمل ما تطیقون. پیغمبر میفرماید که هر چی میتونید عمل انجام بدید، کارهای خوب انجام بدید، فان الله تعالی لا یمل حتی تمل، خدا خسته نمیشه مگر اینکه شما خسته بشید. خدا هیچ وقت خسته نمیشه مگر اینکه شما، حالا اگر من خسته شدم الان آخرای برنامه خسته شدم دیگه، خدام دیگه یواش یواش مثل من باید خسته بشه. بله، باز روایت بعدی از ابو هریره نقل شده، بله، از رسول خدا نعوذ بالله ان الله لا یمل من الثواب حتی تمل من العمل. خب این دیگه خورده میشه واضح‌تر بشه، بله، که خدا از ثواب دادن خسته نمیشه. این نه معنای واقعیش خسته نمیشه، یعنی خدا تا دلتون بخواد هر چقدر عمل انجام بدید خدا پاداششو میده. ولی خب وهابی ها میگن نه اینجوری نیست، سلفی ها میگن نه، اهل حدیث اینا میگن اعلم انه غیر ممتنع اطلاق وصفه تعالی بالملل، اصلا محال نیست، ممتنع نیست که ما بگیم خدا خسته میشود. لا علی معنا السعامه والاستثقال و نفور النفس، نه به این معنا که خدا به هر حال سعامه یعنی به هر حال خستگی، سنگینی و این چیزا، به این معنا نیست. اون ملل که لایق خداست، حالا ملل که دیگه معناش مشخصه، خسته میشه خدا، نه اونجور که ما خسته میشه، یه جوری دیگه خسته میشه. خب این خدا چجور خسته میشه؟ این خستگی خدا رو برای ما توضیح بدین. مفصل توضیح میده. بعضیا گفته اینجا منای غضب هست، خدا غضب نمیکنه. میگه این غلطه، اصلا نمیشه ملل به معنای غضب و این مسائل باشه و رد میکنه این مسئله رو. خب حالا ما چون وقتمون کم هست بریم از بقیهشون هم همینجور نشون میدیم. مجموع فتاوای آقای ابن عثیمین هست متوفای 1421 از مفتیهای سابق عربستان سعودی، مجموع فتاوایی داره که جلد اول این کتاب فتاوای عقیدش که با تحقیق فهد بن ناصر جمع کنندش آقای فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان هست، دارالوطن در ریاض چاپ شده، صفحه 174 سوال شماره 84. از شیخ سوال شد، میگه به هر حال ما آیا از این حدیث ان الله لا یمل حتی تمل که هم بخاری نقل کرده و هم مسلم نقل کرده چی میفهمیم؟ آیا خدا واقعا خسته میشه؟ میتونیم بگیم خدا خسته میشه؟ جواب داده که بله، این قاعده نزد اهل سنت و جماعت، اهل سنت و جماعت میگه یعنی سلفی و وهابی،
بله،
اهل سنت و جماعت اینا هر وقت اینو نوشتن شما بخونید سلفی و وهابی، ما معتقد هستیم که خدا هر چی برای خودش صفت آورده حتما اون صفت به معنای حقیقیش هست. البته ما طرفدار تمثیل و تکییف اینا نیستیم، بله دیگه. خدا ملل داره، خسته میشه، نه مثل ما. خدا خسته میشه، ما کیفیت خستگی خدا رو نمیدونیم. فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا فإن ملل الله ليس كمثل مللنا. اگر این حدیث دلالت بر این داره که خدا ملل داره، خستگی داره، کوفتگی داره، این مللش مثل ملل ما نیست، مثل خستگی ما نیست. ملل و خستگی ما از نقص ماست، اما خدا چون در اون نقص نیست، مللش یه جور مللی دیگه است، یه جور خستگی دیگه است. خب بابا این معنای خستگی رو هر آدمی میفهمه. هر جای عالم که شما از هر انسان باسواد و بیسوادی بفرستید آقا خستگی یعنی چی؟ خستگی یک معنای مشخص داره. اگر خستگی یه جور دیگه خستگی خود دیگه، این خستگی نیست دیگه. دیگه اون ملل نیست دیگه. اگر واقعا خدا خسته میشه، خب دیگه معنای خستگی رو همه میفهمن. عرب میفهمه، عجم میفهمه، ترک میفهمه، به هر حال لور میفهمه، آمریکایی میفهمه، آفریقایی میفهمه، همه معناش مشخصه. دیگه این که مللش یه جوری دیگه است، دیگه این رو واقعا چجوری اینا میخوان توجیه کنن؟
ضمن اینکه اصل خستگی هم ناشی از کمبود و نقص هست.
دقیقاً نمیشه. حالا اگر خدا واقعا نقصی نداره، پس خستگی هم نداره. اگر بگیم خدا نقص نداره و همش صفات کمال داره، خب پس خستگی هم نداره. اگر خستگی داره، پس نقص هم داره. نمیتونه اینها رو جواب بدن و منکر بشن. باز خدمتتون عرض کنم، آقای بن باز هم در کتاب فتاوی نور علی الدرب خودش همین قضیه رو نقل کرده. یک برنامه‌ای بوده در یک شبکه‌ها، برنامه نور علی الدرب، که سوالاتی که از اینها پرسیدن از ابن عثیمین و از آقای بن باز به صورت کتاب جمع‌آوری کردن، که به هر حال جمع‌آوری‌ها مختلف هست. نور علی الدربشون بعضیشون 3 جلد 4 جلد، بعضیشون 15 16 جلد شده. فتاوی نور علی الدرب آقای بن باز، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشیخ، مفتی عالم مملکت عربستان، عام مملکت عربستان سعودی، رئیس هیئت کبار علما، چاپ اول، چاپ 1428 و 2007 میلادی. اینم مشخصاتش که در عربستان سعودی در سال 1428 چاپ شده، صفحه شماره 158. دقیقا همین صفات رو میاره، میگه خدا هر وله میکنه. هر وله رو قبلا توضیح دادیم، یعنی نه دویدنی دویدن، نه پیاده روی پیاده روی، یه چیزی وسطش. خدا محال هر وله میکنه، اما هر ولهش مثل هر وله ما نیست. حالا خب این هر وله خدا چجوریه؟ چون خدا گفته لیس که مثل این شی، محال هر ولهش هم یه جور هر وله دیگه است، مثل ماها نیست. خب و هاکذا قوله فی الحس علی الاعمال الصالحه، خدا میخواد ما رو انگیزه بده به ما که اعمال صالح زیاد انجام بدید، فرموده باشن که فإن الله جل و علا لا یمل حتی تملو، خدا خسته نمیشه تا اینکه شما خسته بشید. هر وقت شما خسته شدید، یعنی خستگی خدا دست خود ماست. ما میتونیم خستگی خدا رو به هر حال زیاد کنیم، میتونیم اصلا خدا رو خسته نکنیم، یک سره اعمال انجام بدیم، ما خسته نشیم، خدا هم خسته نمیشه. آها چجور خستگی؟ میگه مللی که لایق خداست و شبیه صفات مخلوقین در خستگی و در مللشون نیست. خب دیگه چی جوری هست که خدا خیلی زیاد خسته میشه، خدا کم خسته میشه؟ خدا وقتی خسته میشه شاید کمرش درد نمیگیره، مثلا سرش درد نمیگیره. ما خسته میشیم ممکنه دست و پا و کمرمون هم درد بگیره، ولی خدا نه دیگه، خسته میشه ولی هیچ جای بدنش درد نمیگیره. اینم آقای بن باز، من یکی دیگه از مفتی های عربستان سعودی، مفتی اسبق عربستان سعودی آقای محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف آل شیخ هست، که ایشون هم مفتی عربستان سعودی بوده در یک دوره ای که بعضی گفتن ایشون هم کور بوده. همه مفتی هاشون از دم کور مادرزاد هستن، یا اگر مادرزاد هم نبودن بعدن زدن چشمشون رو کور کردن.
کوردل
بودن، کوردل بودن چون قطعیه، ولی خب کور ظاهری هم هستن، یعنی جمع شده بین کور باطنی و کور ظاهریشون. آقای محمد بن عبدالرحمن قاسم این کتاب رو جمع آوری کرده، جلد اول، بحث عقاید، چاپ اول، در مکه مکرمه چاپ شده، در کنار خانه خدا، در سال 1399، سوال همون فتوای 146 که همون روایت رو میاره، روایت جعلی و دروغی که در بخاری و مسلم نقل شده که خدا خسته نمیشه تا شما خسته بشید، میگه این از نصوص صفات هست. و هازا علی وجه یلیق بالباری، این خستگی خدا به صورتی است که به حال لایق خداست که در اون نقص نیست، مثل نصوص استهزا، مثل نصوص خدعه و نیرنگ. میگه خدا مسخره میکنه مردم، خدا خدعه میزنه، نیرنگ میزنه. خب اینا داریم دیگه در کتاب ها، اینا موجود هست. خب اونا همه استهزا اونجا به یک معنای خاصه، ما تأویل میبریم اگر خدا میگه در کمین شماست و نیرنگ میزنه و اینا، خب همه توجیه داره، ولی وهابی ها که مجبوره اینا رو بپذیرن. خدا واقعا میشینه هر مردم میخنده مسخره میکنه ریافت و دماغت و میخنده به مردم، این صفت استهزا برای خدا ثابته. خدا نیرنگ میزنه، خدعه میزنه و همینطور خدا خسته میشه اونطوری که لایق خداست. بله اینا اما نمیگن چجور لایق خداست، اینا کیفیتشون نمیدونن دیگه. اینم بحث خستگی خدا، البته زیاد هست، فراوان بود دیگه. من همین شاخص های اینها رو جمع کردم که خدای سلفی ها و خدای وهابی ها خسته هم می شود. خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزاریم. خب دیدیم خدای وهابیت دیگه کارش به کجاها هم کشیده، چه صفاتی رو متصور هستن، چه صفاتی رو مکتوب کردن در کتاباشون و پذیرفتند، همه به خاطر اینکه حاضر نیستن تأویل کنن، حاضر نیستن یک توجیهی بیارن که بگن حالا منظور چیز دیگری است، منظور این ظاهر نیست. اما خب اینها خودشون رو ملزم کردن که باید ظاهر رو بپذیرن و به هر جهت میگن خداشون خسته هم میشه، غافل از اینکه خب اصل خستگی ناشی از نقص هست، ناشی از کمبود هست. انسان هم وقتی نقصی پیدا میکنه دچار خستگی میشه، وقتی توانش میاد پایین دچار خستگی میشه، یعنی کمبود و نقص در توان و انرژی برای انجام یک کار که به وجود بیاد انسان خسته میشه. حالا این نقص آیا در خدا هم وجود داره؟ اگر میگن نه، خب پس چطور خستگی رو متصور میشن؟ اگر هم میگن بله، که خب دیگه ما کاری نخواهیم داشت با اهل حدیث و وهابی ها، چون هر کس چنین اعتقادی داشته باشه خارج از اسلام هست، نه فقط خارج از اسلام، خارج از دایره اصلا توحید هست. و خب این چه خدایی هست که خسته میشه، چه خدایی هست که نقص داره؟ اما اینها رو یا دوست ندارن در موردش فکر کنن، یا اصلا به فکرشون نرسیده که در موردش بخوان صحبت کنن سلفی ها و وهابی ها. یک حالا میان برنامه رو ببینیم، انشالله بخش پایانی برنامه در خدمتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. بر در دولت سرا باید زدن. علی
در خدمتون هستیم با بخش پایانی برنامه وهابیت در این قسمت. اما داشتم به این فکر میکردم که نقشه خدای وهابیت داره روز به روز و برنامه به برنامه تکمیل میشه. فکر میکنم با توجه به این برنامه چند مورد از ابزار و ادوات رو باید اضافه کرد به اون نقشه با توجه به مطالبی که مطرح شد، مثل حالا خدایی که آب میپاشه. خب طبیعتاً باید یک آب پاشی داشته باشه یا یک آبی باشه که خداوند رو بپاشه به صورت بندگان، یا مرکبهایی که خداوند سوار اون میشه که حالا انشالله در جنبندی یکی دو دقیقهی استاد عزانی از بهش اشاره خواهند داشت که ببینیم به اون نقشه چه ابزار و ادواتی رو باید اضافه کنیم، یا اعضایی هم که حالا در برنامه های گذشته در موردش صحبت کردیم.
بله دیگه، همونطور که شما فرمودید یواش یواش شکل شمایل خدا رو دیگه داریم کامل میکنیم، و اگر بشه یک آدم خوش سلیقه‌ای پیدا بشه یک عکسی دقیقی از خدای وهابیت بکشه خیلی جالب میشه. خدایی که اونجوری روی تخت نشسته، 6 تا انگشت داره در هر دستش، 3 تا دست داره، پاشون حالا به بحث پا هنوز نرسیدیم، حالا بحث پا چند تا پا داره، پا داره نداره، اصلا پاش انگشت داره نداره، ساق پاش چقدر سفیده، چقدر خوشگله، اینا رو همه رو دونه ان شاء الله در برنامه های بعد اگر عمر بود خدمتون هستیم و اینها رو توضیح خواهیم داد. و امشب هم بعض از صفات ها و ویژگی های خدا رو، مثل خسته شدن، مثل ناراحت شدن، مثل سردرد گرفتن و دستانی که دست چپش خالی هست رو خدمتون گفتیم. انشاءالله در برنامه های بعد مطالب بیشتر خدمتون توضیح خواهیم داد.
انشاءالله ممنونم از شما، پیگیر باشید و برنامه بعدی رو هم دنبال بفرمایید. و ما به هر جهت برنامه امشب هم چند مورد رو اضافه کردیم به مواردی که در برنامه گذشته در موردش صحبت شده بود. حالا اعضای خدای سلفیات رو بسیاریش رو در برنامه های گذشته گفتیم، بخش قابل توجهش هم باقی مونده، انشالله به اون خواهیم پرداخت. التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی،
چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کبیر تشنه جان، زمین کبیر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کنم، به چشم حق نظر کنم، افق به او سهر کنم، یقین بی گمان علی. حلیم نشان و باقه گفت و گوب زمان حق هم است و بود نشان و باقه گفت و گوب زمان حق هم است و بود ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی.